أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره. ثم أصلي وأسلم على أفضل أنبيائه وأشرف سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به ساعت مقدس و منور آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواح الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف جهت عرض تسلیت و تعزیت این ایام، ایام شهادت مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، عنایت کنید. صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا را شاکریم و سپاسگزار که در این شبها توفیق داریم در صحت و سلامت و عافیت در این محافل و مجالس حاضر میشیم. انشاءالله خداوند این قدمهایی که به این جلسات میرسه، زحمتهایی که کشیده میشه، همشون رو انشاءالله از این بلاها و بلیه‌ها محفوظ بدارد. همه کسانی که در بستر بیماری هستند انشاءالله به این روزها و اشکها لباس عافیت بپوشند و خدا همشون رو شفای عاجل عنایت بکنه به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. قال الله الحكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. عرض شد شب گذشته در این محفل و مجلس نورانی که قدم برداشتن، حرکت کردن، گفتن و در مسیر مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها قدمی برداشتن فضیلت بالاتری داره. طبق روایتی که حضرت جواد الائمه علیه السلام این روایت رو بیان کرد و دیشب توضیح دادن. اما نکته‌ای که میخوام امشب مقدمه بچینم و وارد بحث بشم، جایگاه ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها است. حضرت فاطمه زهرا در هر کسوتی که قرار گرفت یک جایگاه ویژه‌ای داره و در اون کسوت موفقه. وقتی که دختر بود نسبت به مادر و پدر، البته عمر شریف حضرت ام المؤمنین خدیجه سلام الله علیها وقتی که به 50 سال رسید، فاطمه زهرا 5 ساله بود که حضرت خدیجه از دنیا رفت، اما نسبت به پیغمبر تقریبا 18 سال پیغمبر رو درک کرده. نسبت به پیغمبر یک دختری است که پیغمبر بارها و بارها، البته ما داریم از لحاظ ظاهری میگیم، رابطه نورانیت و باطنی جای خودش، داریم یه رابطه ظاهری بین دختر و پدر رو میگیم. در این کسوت پیغمبر بارها و بارها فاطمه رو ستوده، حتی در دورانی که فاطمه زهرا کوچیک بود دستش رو گرفت آورد در مسجد به همه معرفی کرد. فاطمه زهرا شخصیتی است که پیغمبر در مکه داره او رو به مردم معرفی میکنه. فرمود مردم هر کسی فاطمه رو میشناسه که میشناسه، اما اگر کسی او رو نمیشناسه من معرفی میکنم. حالا نه اینکه او فاطمه است دختر پیغمبر، معرفی پیغمبرم فرق میکنه. فرمود هیه روحی التی بین جنبی، تمام وجود پیغمبر از فاطمه است، روح منه بین کالبد وجودی من. یه روحی التی بین جنبی و هیه بضعتون منی، پاره تن من پیغمبره. یک به یک پیغمبر داره اینها رو بیان میکنه، مردم بدونن فاطمه زهرا کیست. وقتی که در کسوت همسر برای امیرالمومنین قرار گرفت، هم کف امیرالمومنین شد، زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا هم 9 سال طول کشیده، یعنی از سال تقریبا دوم تا شهادت پیغمبر و بعد که منجر شد به شهادت حضرت زهرا، 9 سال این زندگی طول کشید. اما در همین جایگاه هم یک همسر نمونه بود، یک همسری که بعد از او امیرالمومنین سالهای سال گریان بر مصیبت حضرت زهرا بود، فقدان فاطمه رو به همه بیان میکرد. اینا رو حالا عرض میکنم خدمت. این یه مطلب. وقتی که در کسوت مادر قرار گرفت، خدا به فاطمه زهرا و امیرالمومنین فرزندی عطا کرد، اونم 4 فرزند، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم علیهم السلام. اینجا هم یه مادر نمونه بود، حتی نسبت به امت. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم فاطمه زهرا یه الگوست، چرا از این الگو و زندگی فاطمه استفاده نکنیم؟ هم الگوی خوبیه، هم الگوی بدون خطاییه. وقتی امام عصر در توقیع خودشون میفرمان که وف ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، قطعا در سیره زندگی مادرم فاطمه زهرا برا من یک اسوه حسنه است. امام زمان میفرماید پس برای ما هم میشه اسوه حسنه باشه، به شرطی که ما زندگی فاطمه زهرا رو بفهمیم، این زندگی رو مطالعه بکنیم، این زندگی رو باش آشنا بشیم که درک بکنیم که فاطمه زهرا که بود، چه کرد که امیرالمومنین وابسته به حضرت زهرا شد. زهرای مرضیه از طرفی معصومه هم هست، صدیقه هم هست، خطا هم نداره. که من مثلا الان میبینید بعضی آقایون هستن یه دورانی استاد اخلاق هم بودن، استاد نمیدونم چه هم بودن، خیلی هم خودشون رو شاگرد این آقا میدونن، اما در عاقبت به خیری، حالا انشالله عاقبتشون به خیر بشه، اما وقتی میان بالا عمرشون بیشتر میشه این بار به منزل نمیرسه. چرا؟ بالاخره شیطان دیگه. ان النفس لاماره بالسوء، هم شیطان هم نفس انسان رو گاهی درگیر میکنه، باید پرهیز کرد، خیلی باید مراقب بود. لا یزال المؤمن خائفا من سوء عاقبته. فرمود در روایت مؤمن پیوسته باید نگران عاقبت به خیری خودش باشه، عاقبتش چی میشه خیلی باید مراقب بود. کسانی که در کنار اهل بیت بودن عاقبت به خیر نشدن، ما که جای خود داریم باید مراقب باشیم. یکی از آیونی که الان هم در قید حیات هستن از مراجع بزرگوار، در تشرف مرحوم آی نمازی خدمت امام زمان، تشرف معروف مرحوم آی نمازی که خیلی سال قبل از انقلاب می رفتن به سمت خانه خدا و ماشینشون بین راه خراب میشه، استغاثه به امام عصر پیدا میکنن، شخصی سوار بر ماشین میشه و اینها رو بالاخره از این مسیر میبره، گم کرده بودن، به یه جایی میرسونه، میشینه کنار آقای مرحوم آقای نمازی، از جمله سراغ ایشون رو میگیره که سلام به آقای فلانی برسونید. داماد ایشون میگفت برا بنده، داماد پسر ایشون میگفت من خدمت ایشون که بودم گفتم آقا این تشرف مرحوم آقای نمازی رو شنیدید؟ گفت بله. گفتم قبول دارید؟ گریه کرد، این عالم بزرگوار گریه کرد، فرمود خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. یکی دیگه خدمت امام عصر رسیده، امام عصر فرموده سلام به آقای فلانی برسونید. یعنی اینقدر مورد تقرب هست، اما ایشون نگران عاقبت به خیری خودش هم، ماها که معصوم نیستیم. در افرادی که معصوم نیستن همینه، میگن آقا چرا طرف تا زنده است نمیان هی اسمشو ببرن، ماها مرده پرستیم، این باب شده دیگه، آقا نمیشه بگیم این حرفو، چون اونی که از دنیا رفت اگر با ایمان رفت اون آدمی است که تا لحظه آخر تونسته ایمانشو حفظ بکنه، ولی الان بیان عکس منو بزنن به دیوار، نمیدونم ورزشگاه به اسم من بسازن، پس فردا آقای فلانی رو در فلانجا گرفتن، نمیدونم در خانه فساد در فلانجا بهمان کار اقتصادی میکرده، این اسوه بوده، این الگو بوده، نمیدونم او اسطوره بوده، خب بوده که بوده، معصوم که نبوده، اشتباه کرده، نباید در اون حیطه‌ای که موفق بوده، بله باید ازش چیز یاد گرفت، اگر در علم، اگر در ورزش، اگر در هنره، اما همه زندگیشو که نمیتونیم بیاریم الگوی خودمون قرار بدیم. ما کسی رو در تمام ابعاد زندگی الگو قرار میدیم که او معصوم باشه، چون قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، خدا میفرماید تقوا داشته باشید و با صادقین همراه باشید. صادقین کیا هستن؟ صادقین کسانی که صدق در رفتار، صدق در گفتار، صدق در عمل و اندیشه دارن، در تمام افعال و رفتار و گفتار و فکر همه چی صادقند. خب اینا کیا هستن؟ 14 نفرن، 14 معصومن از بعد از پیغمبر، چون ما به انبیای قبلی که فعلا کاری نداریم، ما به دین پیغمبریم، به اونا اعتقاد داریم به عنوان نبی، از کلماتشون هم استفاده میکنیم، اما صادقین 14 نفرن. اهل بیت، حضرت زهرا امیرالمومنین و فرزندانشون تا امام عصر. قرآن میفرماد با اینا باشید، همراه باشید. خب تو چه چیزی؟ من در زندگی در چه قسمتی برم به اینها رجوع بکنم و همراه اینها باشم؟ الان در زیارت عاشورا خوندید دیگه، یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. قرآن میفرماد در همه امور، چون اینها در زندگی خودشون اهل خطا و اشتباه نبودن. پس ما وقتی به زندگی فاطمه زهرا نگاه میکنیم، او رو به عنوان یک بانوی مسلمان، یک فرد مسلمان و یک کسی که در امور خانداری، تربیت خانواده، یک کانونی درست کردن برای یک خانواده تراز دین اسلام، میتونیم به او الگو داشته باشیم، اقتدا بکنیم. ما یه خانواده تراز میخوایم دیگه، خانواده ای که مرد این خانواده نمونه باشه، زن این خانواده نمونه باشه، بچه ها نمونه باشد. آقا بهتر از فاطمه زهرا سراغ دارید؟ بهتر از امیرالمومنین سراغ دارید؟ بهتر از امام حسن، امام حسین اگر سراغ دارید بگید. خب اینا همه معصومن. خب بریم سراغ این خانواده. پس چون معصومن، چون خطا نداشتن، حضرت زهرا سلام الله علیها از این جهات میتونه الگوی ما باشه، میتونیم به او رجوع بکنیم، به زندگی او، به رفتار او، به کردار او، به نشست و برخاست او نگاه بکنیم. بعد از این طرف پیغمبرم تأیید میکنه، میفرماد ان فاطمه سیدت نساء العالمین من الاولین و الاخرین. فاطمه زهرا نمونه بود. پیغمبر میفرماید در تمام امور نمونه بود، از ابتدا تا انتهای عالم بهتر از فاطمه زهرا پیدا نمی کنید. البته صد حیف که ما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو رها کردیم. البته تقصیر من هست، تقصیر دیگری هست، نگفتیم یا بد معرفی کردیم. از اون طرف هم دشمن، باطل، شیطان موفقه یه افرادی رو میاره الگو قرار میده، چه کسانی که مثلا کشف حجاب میکنن و چه افرادی که خودشونو در لباس اسلامی میان مثلا تابلو میکنن برای دیگران. اینا مورد پسند اسلام نیست، من نمیخوام خیلی وارد بشم. بریم از فاطمه زهرا، از زندگی از زهرا چند تا درس بگیریم. اولین درسی که از زندگی حضرت زهرا علیها السلام میگیریم چیست؟ یک، انصاف داشتن در خانواده. انصاف داشتن. حالا من سعی میکنم این شبها یک درسهایی رو خدمتتون عرض بکنم که کمتر دیده میشه، یعنی یه زوایای تقریبا پنهانی که میتونیم از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها درس بگیریم. اگر ما میگیم الگو، منظورمون نیست که برید رو پوست بشینیم پرده خونمون رو مثلا بعد 20 سال عوض نکنیم، نه، اینا رو ما نمیگیم، اصلا این نیست. نمیدونم من روی خاک بشینم کاسه بشقابم گلی و سفالی باشه، اینا رو نمیگیم. ما میگیم بیایید این مفاهیم بلند زندگی کردن رو از فاطمه زهرا، انسان بودن، خوب بودن، اگر همسری برای خانومت، اگر خانوم هستی برای همسرت، برای بچه هات، یا آدم خوبی باشیم. انصاف داشتن. درباره انصاف خدمتتون عرض بکنم، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انصاف رو یکی از شرایط ایمان میدونن. عزیزان، ما یه سری از شرایط برای مؤمن داریم که اینها اول ایمان نمیاد. بله، اگر کسی بخواد ایمان بیاره باید شهادتین رو بگه، اگر بخواد شیعه باشه باید شهادت ثلاثه رو بگه، شهادت به یگانگی خدا، پیغمبر و امیرالمومنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما یک سری روایات داریم مثل این روایت، حضرت میفرماید بله اون ظاهره، اما اگر میخوای واقعا یک مؤمن بشی، مؤمنی که مثل یک گل خوشبو باشی، تو خانه همه از بوی تو، از عطر وجود تو بهرمند بشن، محل کارت همینطور، همسایه ها همینطور، یک کسی باشه اینطوری به درد بخور. اینام هست، اینام شرایط ایمانه که کمتر دیده میشه. یکیش انصافه. پیغمبر میفرماد من واس الفقیر ون صف الناس من نفسهی فذلک المؤمن حقا. اگر کسی با فقرا مدارا داشته باشه و از طرفی آدم منصفی باشه، اهل انصاف باشه، این واقعا مؤمنه، میشه بهش بگی مؤمن. یا امیرالمومنین میفرماد سه چیز از حقایق ایمانه. یک، الانفاق من الاقتار، انفاق کردن حتی در لحظاتی که گاهی آدم فکر میکنه خودش بیشتر نیاز داره، یه قرص نون دستمه، بغلیم هم گرسنه است، بیا من خودم یه نون سیرم نمیکنه، اشکالی نداره یه مقدار کمتر دیگری هم استفاده بکنه. دو، وانصاف الناس من نفسک، منصف بودن با مردم. و سه، بذل العلم للمتعلم، اگر علمی داره به دیگران یاد. این سه تا رو امیرالمومنین میفرماد از نشانه های ایمان انصاف. البته پاداش خوبی هم داره، فرمود اگر کسی منصف باشه به عزت هم میرسه. حالا واقعا بعد صحبت کرد که چه چیزی باعث میشه که آدم به عزت برسه؟ پول، قدرت، شهرت، فالوور زیاده، نمیدونم. اینجا در روایت میفرماد انصاف، انه من ینصف الناس من نفسهی لم یزده الله الا عزا. اگر کسی با مردم منصف بود، خدا جواب انصافشو با عزت میده، روز به روز عزتش بیشتر میشه. اگر رئیس جمهور باشم با مردمم منصف نباشم، عزتم زیر پا میره. اگر من نماینده مجلس بشم اما اهل انصاف نباشم، عزتم رو لکه‌دار کردم. اما اگر هر کسی باشی، در هر پستی باشی، در هر مقامی باشی، در هر جایگاهی باشی، منصف که باشی ولو نونوا باشی، مردم دوستت دارن، عزیز میشی، عزتمند میشی، چون منصف باش. امیرالمومنین آمد بالا سر ابن ابن عبدود، خب فرمود ایمان بیار تا تو رو نکشم. گفت نه ایمان نمیارم تا مردم بعدن نشینن پشت سر من بگن که از ترس جونش ایمان آورد، نه منو بکش. خب امیرالمومنینم او رو به درک واصل کرد. رسم بود اگر کسی در جنگ تن به تن پیروز میشد، شمشیر اون شخص رو بر می داشت، سلاحش رو بر می داشت یا زره روش رو بر می داشت. امیرالمومنین چون او پهلوان بود، بزرگ بود در قبیله خودش، این کار رو نکرد. خواهر عمر آمد گفتش که چه کسی برادر من رو کشته؟ گفتن چطور؟ گفت او یه بزرگ مرد بوده، منصف بوده، دیده برادر من یک بزرگه، شمشیرشو بر نداشته، انصاف داشت امیرالمومنین، منصف بود. اگر قاضی هستی باید منصف باشی. حضرت داشتن حد رو دادن به یکی از یاران خودشون اجرا کنه، ابوالاسود دوئلی. قرار بود مثلا 69 تا ضربه بزنه، 70 تا ضربه زد. امیرالمومنین صداش زد، فرمود چرا 70 تا زدی؟ گفت آقا در شمارش اشتباه کردم، شک کردم که 69 تا زدم یا نه. گفتم حالا یکی اضافه بزنم، کار ما محکمکاری حب نمی کنه. حضرت فرمود نه خیر، نباید اضافه میزدی، شک کردی باید کمتر میزدی، نگه بیشتر بزنی. شلاق رو گرفت داد به دست شخص، فرمود حالا تو یکی اضافه بزن. او یکی که زده باید پس بدی، منصف باش. این انصاف امیرالمومنینه. دیدن یک کسی داره بازجویی میکنه از این فرمانداران خودشون، از یک شخص مثلا خطاکاری با غیظ حرف میزد. حضرت فرمود چرا اینجوری باش حرف میزنی؟ گفت خطاکار. فرمود باشه خطاکار باشه، تو حق نداری نسبت به او غیظ و عصبانیت داشته باشی، خطا کرده. امیرالمومنین حتی نسبت به یک خطاکار منصف بود. البته اینو عرض کنم که انصاف به معنای زیر پا گذاشتن عدالت نیستا. شاعری بود به نام حسان ابن ثابت، اتفاقا اولین شعر قدیر رو برای امیرالمومنین این آقا گفت. داشت می اومد بره مسجد، رفیقش صدا زد در ماه مبارک رمضان، گفت کجا میری؟ گفت دارم میرم نماز، حالا به قول معروف ما بریم به معراج برسیم. گفت بیا من میبرمت فضا. رفت تو خونه اون شخص، مشغول شوربه خم خوردن، رفتن دوتایی تو فضا. صدای عربده کشی اینها رسید، مردم ریختن وارد شدن. بالاخره اون که صاحب بزم بود فرار کرد، این بدبخت گیر افتاد. این لم یتخذ فلانن خلیلا، قرآن که میفرماد دیگه اینجاست، گیر افتاد، بردنش پیش امیرالمومنین. حضرت فرمود که احترام ماه مبارک رمضان رو شکستی، علنا روزه خوری کردی، اونم شوربه خم، 60 ضربه شلاق بهت میزنم به خاطر این کار، 10 تا هم به خاطر اینکه حرمت. گفتن آقا همون 60 تا بسشه، این شاعره. شاعر در اون زمان یعنی یه رسانه، یعنی یه شبکه مهم که تو در اختیار داشته باشی. الان قدرت‌ها شبکه‌های رسانه‌ای دارن، رسانه رو ازشون بگیری هیچی ندارن. رسانه رو در آمریکا از ترامپ گرفتن، دیدید ای خودش توییت میزنه. گفتن ژاپن با توییتایی که ترامپ زده داره برق تولید میکنه، اینقدر تون داره توییت میزنه، چون رسانه‌شو ازش گرفتن، یک کسی باهاش نیست. گفتن آقا این شاعره، ولش کن، همون 60 تا که میزنی. حضرت فرمود نه خیر، احترام ماه مبارک رمضان شکسته، 10 تا هم بهش میزنیم. گفتن آقا ولت میکنه میره ها و بره، میخواد تشویقش هم بکنیم. رفت پیش معاویه. خب بره. انصاف این نیست که ما عدالت رو زیر پا بذاریم، نه، در همون عدالت باید منصف باشیم، حتی نسبت به خطاکار باید منصف بود. خب من چند تا از نمونه های انصاف رو بگم، بعد بیام تو خانه و خانواده. ببینید، مثلا یکی از موارد انصاف در حکومت داریه. حالا من چون میخوام بس تکمیل بشه عرض میکنم، واقعا اینجا ما هیچ حاکمی نداریم، فعلا به گوش حکما هم نمیرسه صدای ما، البته اگر میرسید امثال آقای رئیس جمهور حرف کسی هم گوش نمیدن، ولی خب حالا ما وظیفه‌مونه که روایت رو بگیم. انصاف در حکومت، امیرالمومنین سلام الله علیه در نامه خودش به مالک اشتر می نویسد انصف الله و انصف الناس من نفسک، منصف باش با خدا، با مردمم منصف باش، با مردمم منصف باش، یعنی مراقب باش، زیاده روی نکنی، پاتو از حد انصاف ولو نسبت به مردمت فراتر نذاری. این بی‌انصافیه که به درد مردم بخندی، این بی‌انصافیه که خودت وضعت خوب باشه مردم در رنج باشن، این بی‌انصافیه. اگر یه مسئولی هم میره بین مردم مسخرش میکنن، این بی‌انصافیه. این بی‌انصافی‌ها رو مردم میبینن، خودشون قضاوت میکنن. دو، انصاف در روابط با دیگران. در روابط با دیگران باید آدم منصف باشه. میدونید من چرا غیبت میکنم؟ چون آدم بی‌انصافیم. اگر من با انصاف باشم غیبت نمیکنم. چرا؟ چون دوست ندارم این آقا پشت سر من عیب منو به دیگری بگه. دوست ندارم. من یه عیبی دارم فقط این آقا خبر داره. دوست ندارم بره اینور جار بزنه. پس چرا عیب او رو میبرم جای دیگه جار میزنم؟ چون منصف نیستم. غیبت کردن ریشش بی‌انصافیه. نیش و کنایه زدن، تو جمع مسخره کردن، دوست داری تو رو بندازن وسط بهت بخندن، این بی‌انصافیه. وقت پیغمبر رد میشد، دید یه آدم مثلا دیوانه ای، بعضیا از لحاظ عقلی مقداری نارسایی دارن، مردم انداختنش وسط دارن بهش میخندن. پیغمبر خیلی ناراحت شد، فرمود او بیماره. اما میخواید بهتون بگم دیوونه کیه؟ گفتن بله یا رسول الله. فرمود دیوانه کسی است که متکبره. آدم متکبر دیوانه است، برید به او بخندید. این بیماره، دست خودش که نبوده که نارسای عقلی پیدا کرده. آدم باید منصف باشه. دوست داری باباتو مسخره کنن؟ چرا بابای دیگران مسخره میکنی؟ چرا این کار رو انجام میدی؟ خدا حتی نسبت به بت‌ها، بله اونها رو باشون مبارزه بکنید، نسبت به دشمن میفرماید که این کارا رو انجام ندید، چون اونها برمیگردن خدایان شما رو مسخره میکنن، خدای شما رو مسخره میکنن، پیغمبر شما رو مسخره میکنن. انصاف در انتقاد از دیگران، آدم باید انصاف داشته باشه. میخوای انتقاد بکنی انتقاد کن، اما در انتقاد زیاده روی نکن. این نباشه که من اگر آمدم مثلا مسئول شدم بگم دولت قبلی هیچ کاری نکرده، فقط خراب کرده، من همه کارا رو میخوام انجام بدم. خب مردم یه روزی هم نسبت به تو انتقاد میکنن، عملکرد تو رو میبینن. اینطوری نباشه که من بیام الان مثلا تو این مسجد بگم امام جماعت قبلی فلان بهمان، هیئت و منای قبلی فلان بهمان، هیئتی که اینجا و نه، منصف باشیم، هم خوبی ها رو بگیم، هم بالاخره انتقاداتمون رو خیلی منصفانه بیان بکنیم. گاهی میبینید بعضی از افراد در انتقادم منصف نیستن، در انتقاد کردنم منصف نیستن. انصاف در گفتار، اینا تازه انصافایی است که ما میتونیم در گفتارمون داشته باشیم. حالا موارد زیاده، من برسم به انصاف در خانواده، بحثی که میخوایم در زندگی از زهرا پیاده بکنیم ببینیم. انصاف در خانواده هم نسبت به مرد، هم نسبت به بچه هاست، هم نسبت به خانم. البته مختلف دیگه. گاهی آدم مؤمن انصافش از این جهته که حتی نسبت به غذا خوردن خودش رو بر اهل خانه ترجیح نمیده. فرمودن کسی که سلیقه شخصیش رو بر اهل خانه حتی در غذا خوردن ترجیح بده مؤمن نیست. نشانه نفاقه. من امروز غذا اینو دوست دارم، خانومم اون غذا رو درست کرده، بچه هم دوست دارم، من نمیخورم. چرا این غذا رو درست کرده؟ یه دعوایی میشه. این مؤمن نیست. روایت میفرماید منافق. البته نه منافق ایمانی ها، نفاق اخلاقیه، چون نفاق یه مفهوم گسترده ای داره. این انصاف نیست در خونه. من میخوام اخبار ببینم، بچه ها میخوان فیلم ببینن، من همش اخبار. بابا چند بار میبینی؟ این همونه دیگه، همونی که از صبح داره میگه. بچه هم الان میخواد فیلمشو ببینه، میخواد فوتبالشو ببینه، حالا علاقه داره، شما علاقه نداری. خب این انصاف نیست. من چند تا مثال میخوام بزنم بعد رد بشن. این انصاف نیستش که حتی در تزیین خونه، من دوست ندارم اینو، میگه وارد خانه اتاق با امام سجاد علیه السلام، حالا اشتباه از بنده است، یا امام سجاد یا امام باقر علیه السلام، میگه وارد اتاقش شدم دیدم چه پرده‌های قشنگی، چه مثلا. گفتم آقا شما، فهمید چه اتاق همسرمه، الان تو اتاق خودم کسی بود، خواستم با تو ملاقات کنم، اینجا ملاقات کردم، اینا برای خانواده است. حالا من خیلی علاقه به دنیا ندارم، نه زن و بچه‌ام باید رو حسیر زندگی کنن، این انصاف نیست. باید مراقب بود در زهد، در اخلاق. آقا امیرالمومنین نان خشک و آب میخورد، نمک میخورد، نمیدونم چه. باشه باشه، شما مهمون رو باید خونتون نمک میذاری جلوش، های انصاف نیست. در مهمانداری هم انصاف نه. خود امیرالمومنین سفره خوبی برای مهمان مینداخت. راوی میگه وارد شهر شدم، گرسنم بود، دیدم یه آقایی داره کار میکنه، یه گوشه‌ای کار کشاورزی. رفتم بهش گفتم آقا من گرسنم، چیزی داری غذا؟ فهمو سب کن. رفت دستاشو شز، گله‌ها رو شز، آمد یه بخچه‌ای رو باز کرد، یه نونهایی رو با سر زانو تکه کرد، آب زد، گذاشت جلو من. فهمو ببخشید غذای من اینه. این بنده خودم این خود با این نونا ور رفت، با دندونش دید نه اینا نمیتونه اینا رو بخوره، من نمیتونم اینا رو بخورم. فهمو ببخشید غذای من اینه. اما اگر نمیتونی این غذا رو بخوری، برو در فلان آدرس، در فلان خانه در مدینه، اونجا غذا بهت میدن. بگو من مسافرم، غذا بهت میدن. باش. رفت وارد خانه شد، آقای امام حسن تحویلش گرفت، سفره رو انداخت، غذا خوردن. این آقا یه قد دو تا لقمه میخورد، یه لقمه میذاش کنارش. آقای امام حسن متوجه شد، فرمود که غریب، اگر سیر نشدی بازم غذا هست، هر تعداد بار هم خواستی بیا ما بهت قضا میدیم، نمیخواد قضا به خود ببری. گفت بله من سیر دارم میشم، دارم هم از این شهر میرم، اما این قضا رو دارم برای یک کشاورزی میبرم بیرون شهر، قضای درستاوی نداشت بخوره، داشت با سر زانو نون تکه میکرد میخورد، میخواد قضا رو برم برای اون. امام حسن گریه کرد، فرمود این سفره همون مرده، این سفره پدرم امیرالمومنینه. حتی نسبت به مهمان، بعضیا مهمون دعوت میکنن انگار پادشاه انتکون نمیخورن. امیرالمومنین مهمان دعوت کرد، خودش بلند شد، ظرف آب گرفت، قبل از غذا خوردن مستحب به شستن دست ها، اسلام قبل از اینکه کرونا باشه اینا رو گفته، شستن دست ها مستحب. خود امیر گفت آقا شما چرا آب میریزید؟ حضرت فرمود این وظیفه میزبانه که مهمان رو تکریم کنه. ببینید یه بخشی از مشکلات ما اینه، نسبت به همدیگه انصاف نداریم. خانم میگه که آقا وظیفه‌ش کار بکنه، بعد بیرون کار بکنه وظیفه‌ش، بله قبول داریم. آقا هم میگه وظیفه‌ش که تو خونه کار بکنه. من پول در میارم پس من چنین، او هم باید تو خونه. نه، اینا منصفانه نیست. بله، بنده وظیفمه تأمین معونه بر عهده مرده، اینا اسلام هم میگه، اما قرار نیست منت بذارم سر بچه هم. و خانومم بدونه درست او وظیفه‌شو داره انجام میده، شما باید تشکر بکنید. شما اگر منصف نباشید بچه هاتون هم منصف نخواهند شد. این بچه در تشکر از پدر و مادر منصف نخواهد بود، زیاد خواه میشه. شما سعی کنید منصف باشید نسبت به همسرتون، آقاها سعی کنن نسبت به خانومهاشون منصف باشن، بچه ها هم منصف بار میان. این خانه خانه منصفان است. انصاف این که وقتی پیغمبر یک کنیزی رو داد به حضرت زهرا، حتی انصاف رو با کنیزش رعایت کرد. فرمود یک روز من کار خانه انجام میدم، یک روز تو انجام بده. یک روز من انجام میدم، یک روز تو انجام بده. تو استراحت بکن. آقا کنیزته، خب باش، کنیز باش. انصاف یعنی این که حتی یک لحظه چشم از فرزندانش بر نمی داشت. سلمان میگه میخواستم برم نماز، صدای گریه امام حسن بلند بود، امام حسین بلند بود. خب اونا که بچه دارن میدونن بچه پشت سر هم بزرگ کردنش برای مادر سخته. امام حسن امام حسین پشت سر هم بودن، اینا مرتب کردن میخوان، قضا دادن میخوان، بالاخره سخته برای مادر. میگه اجازه خواستم، در زدم، دختر پیغمبر اجازه داد وارد خانه شدم، دیدم فاطمه زهرا با یک دست حسین رو در آغوش گرفته، با یک دست داره دستاس میچرخونه، گندم آسیا میکنه. گفتم دختر پیغمبر اجازه میدی کمکت بکنم؟ فرمود اگر میخوای کمک کنی تو دستاس بچرخون، من نسبت به نگه داشتن فرزندم بر تو اولا هستم. امام حسین رو بغل کرد رفت، حتی اجازه نداد بچهش لحظاتی در آغوش دیگران قرار بگیره. از این جهت ها، از این جهت منصفه. خب این زندگی، زندگی است که اگر مادر از این زندگی حذف بشه زندگی به هم میریزه. اگر پدر منصف باشه بچه ها جای خالی او رو میبینن. اینی که امیرالمؤمنین بعد از فاطمه زهرا گریان بود، چون این همچه همسری رو داره از دست میده. خب عرضم رو جمع بکنم، زندگی زهرای مرضی سلام الله علیها یک زندگی است که سر تا سر درسه، لحظه به لحظش. هر کجای این زندگی رو هم نگاه بکنیم میتونیم درس بگیریم، به شرطی که بریم سراغ این چشمه جوشان معرفت و حکمت، بریم تا سیراب بشیم. خوشا به حال کسی که سراغ این چشمه بره. البته سعی کردن ما رو محروم کنن، در مدینه سعی کردن این نور رو خاموش بکنن. چه گذشت بر فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ 7 روز بعد از دفن بدن مبارک پدرشون در حلقه زنان در جمع زنهای بنی هاشم آمد به زیارت قبر پیغمبر. تا نشست رو زمین یه ناله ای زد فاطمه زهرا، شروع کرد به گریه کردن، اشعاری رو زمزمه کرد. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. بابا بعد از تو مصائبی بر من وارد شده که اگر این مصائب بر روز وارد می شد شب می شد. مگر یه بانو چقدر تحمل این مصائب رو داره؟ بعد در بیت آخر در این مصرع اشاره کرد الهی عجل وفاتی سریعا. این برای 7 روز بعد از پیغمبرها، من نمیدونم تو این 7 روز چه گذشته. بگم فقط تو همین 7 روز آمدن تهدید کردن به سوزاندن در، بدون اجازه وارد خانه پیغمبر شدن، بدون اجازه وارد خانه حضرت زهرا شدن. نمیدونم در همین هفت روزی که به فاطمه زهرا جسارت میکنن، سیلی میزنن، تازیانه میزنن، یا در ایام بعد، نمیدونم، اما چه گذشته که آرزوی مرگ میکنه. دوبار فاطمه زهرا این آرزو رو کرده، یکی اینجاست، یکی هم لحظه ای که از خطبه فدکیه فارغ شد. البته اولی جسارتی کرد به فاطمه زهرا، گریان از منبر آمد پایین، رفت وارد خانه شد، دید امیرالمومنین یه گوشه نشسته زانو بغل کرده، صدا زد اشتملت شملت الجنین، علی جان چرا زانو بغل کردی؟ میبینی پسر ابی قحافه با من چه میکنه؟ میدونی چه جوری جواب عملو میده؟ چرا بلند نمیشی؟ امیرالمومنین بلند شد، فاطمه جان اگر بخوای میرم حقو میگیرم، اما دیگه از این اسلام چیزی نمیمونه ها. بعد اونجا فاطمه زهرا صدا زد لیتنی متو قبل هنیعتی ها، و ای کاش میمردم و نمیدیدم که علی خانه نشین شده، انقدر کوچیک شدی علی جان، خار شدی. ببخشید من اینجوری دارم میگم که در خانه نشستی، تحمل نداشت ببینه که مردم اینجوری از علی روی میگردانن. اما هرچه بود باز فاطمه بود کنار علی بود، تا فاطمه بود علی زمین نخورد. اما سلمان میگه همچنان که آمردم خدمت امیرالمؤمنین نشسته بودم، بچه ها دوان دوان وارد مسجد شدن، گریان صدا زدن وا اما بابا بی مادر شدیم، دیدم علی با پشت به زمین خورد. السلام علیک یا فاطمه الزهراء، بنت رسول الله، يا زوجة علي الله، يا أم الحسن والحسن. شبای دردم نافله و بیقراریم، شبای دردم نافله قراریم، چشم خداست شاهد شب زنده داریم، گاهی میلشست نشست نافله شب میخون، یه دست و بالا می آورد و قبون قناب شمشیر کاری کردن که بازوی فاطمه گاهی میانه گریه که از هوش می روم، مگه از هوش می روم ببین، آره امام صادق فرمود یخشا علیها ساعتا بعد ساعت، گاهی از اوش می رفت و گاهی هم به اوش می آمد، گاهی میانه گریه که از اوش می رفم، عشق علی استان که می آید به یاریم، می اومد کنار فاطمه می نجزد
دختر پیغمبر کلمینی با علی حرف بزن فاطمه جان، تو که حرف میزنی غم از دل علی میره، این شبا دیگه کمتر صدای مناجاتت میاد، دیگه گریه های فاطمه رمقی نداره. درد دل امیر المومنین حضرت زهراستا صدا زد علی جان، چندیست نان نپخته و کاری نکردم، شرمنده کنیزم از این خانداریم، بچه هم یه غذای سیری نخوردن. علی جان اینجوری نگاه نکن به فاطمه، پیری زود رس به سراغ من آمده، برگ و بری ندارم اگرچه بهاریم، برگ و بری ندارم اگر جاریم. کش شما هم سایه فاطمه بودید، گفت علی جان همسایه ها به مرگ من انگار راضیم، دلگیر از این محله و این هم جواریم، بذار برم همسایه ها راحت شد. راحت هم شدن و یکی از رفقای من مادرشون در این بیماری کرونا از دست داد، اوائل بهش زنگ زدم بعد چند روز خیلی گریه میکرد، گفت آجا یه چیزی تو دلم مونده به کسی نگفتم، شما میگم. گفتم چیه؟ گفت افسوس رو دلم موند برام مادرم یه مجلس خط بگیرم. آره همسایا به مجلس ختمت نیامدن، من ماندم و همین دو سه تا بچه های تو. زود رفتیم جلو، همسایا به مرگ من انگار راضیم، دلگیر از این وله و اینم جواریم، دیگه باید برم علی جان. چرا فاطمه جان؟ بگم شما هم با فاطمه گریه کنید، زخمم به یک اشاره دهن باز میکنم، زخمم به یک اشاره دهن باز میکنم، دلگیر از این وله و اینم جواریم. کدوم زخم فاطمه جان؟ مرا در کوچه ای غمبار کشتن، سبی تو یا علی، مرا بین در و دیوار کشتم، مرا با داغ محسن پیر کردم. ببخشم زاداد، مرا با تیزی مسمار کشتم، خدایا گنج با گنجینم سوخت. بگم چه گذشت؟ میان شعله ها آینم سوخت. ببخشم، چنان مسمار در قلبم فرو رفت که محسن گفت ما در سینم سوخت. Mm-hmm. موزن گفت مادر سینم سوخت، این مسمار تو کربلا تیرسه شعبه شد. یه بیت چنان ز ضرب تیر دست و پای خود گم کرد، چنان ز ضرب تیر بچه هست دیگه دست و پای خود گم کرد که خواست گریه کند در عوض تبسم کرد.